رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. با خبرها و گزارشات امروز دوشنبه 25 آگوست از استودیوی رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن دی سی با شما هستیم. نخست سرخط خبرها.
رهایی خبرنگار اسیر امریکایی در سوریه، کشته شدن مسئول مالی حماس در حمله هوایی اسرائیل و مرگ یک آوازخوان افغان.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارشات، افزایش ازدواج‌های زیر سن در ولایت غور گزارش شده است. گزارش را در مورد یک کشتی آمریکا در خلیج فارس خواهید شنید که نیروهای هوایی عراقی را کمک می‌کند. و پارلمان لیبیا انصار الشریعه مرتبط به القاعده و شبه نظامیان موسوم به سحر آن کشور را گروه‌های دهشت افغان خوانده است. نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم می‌شود. امید که تا آخر برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با همکارم ژیلا سمیعی و در بخش تولید برنامه خالد مفتون تقدیم میکنم.
با عرض سلام. شورشیان اسلامی در سوریه یک خبرنگار امریکایی را که از سال 2012 میلادی تا به حال اسیر گرفته بودند آزاد کردند. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
این خبرنگار که چند روز بعد از سربریدن یک خبرنگار دیگر آمریکایی آزاد می شود، روز یک شنبه به یک نماینده ملل متحد تسلیم داده شد. پیتر تیو کرتیس قرار اظهارات خودش از شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا بوده و در جمع 20 گزارشگر است که گفته می شود در سوریه ناپدید شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده رهایی کرتیس را ستایش کرده، گفت ایالات متحده از امکانات وسیع دیپلماتیک، نظامی و استخباراتی برای آزادی آمریکایی هایی که در سوریه اسیر می باشند استفاده می کند. آقای کری گفت کرتیس نزد جبهه نصره اسیر بود. از جانب دیگر اداره استخباراتی ایالات متحده و بریتانیا می گویند به شناسایی قاتل جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی که در سوریه توسط گروه دولت اسلامی سربریده شد، نزدیکتر شدند و اطمینان دارند که او به زودی شناسایی خواهد شد. این ادارات با استفاده از تکنولوژی شناسایی صدا تلاش دارند تا صدای مردی را که روی ویدیوی گردن زدن جیمز فولی شنیده شد با مرکز اطلاعاتی ادبای بریتانیا که با شبکه های دهشت افغان ارتباط دارند مطابقت دهند. آنها همچنین صدا را با مکالماتی که زیر نظر گرفته اند مقایسه میکنند. قاتل فولی که در لباس و نقاب سیاه در کنار او ایستاده بود با لهجه‌ای که انگلیسی لندنی به نظر میرسد مستقیما رئیس جمهور آمریکا را خطاب قرار داد و پس از گردن زدن جیمز فولی تهدید کرد که یک گروگان دیگر آمریکایی به نام استیون استالف را خواهند کشت. او گفت اوباما سرنوشت این شهروند آمریکایی بسته به تصمیم بعدی توست.
جنگجویان عضو دولت اسلامی یک پایگاه هوایی عمده را در شمال شرق سوریه تصرف کرده و آخرین پوسته را در ایالت الرقه از کنترل حکومت خارج کرد. در این پایگاه چندین فروند تیاره جنگی، هلیکوپترها، تانک ها، توپ ها و ذخایر مهمات قرار دارد و سمیون پایگاه هوایی است که در ایالت شمالی و شرقی سوریه توسط دولت اسلامی تسخیر می شود. در طول چند هفته ای که جهادی ها برای تصرف پایگاه طبقه می جنگیدن، حداقل 100 جنگجو کشته، 300 تن دیگر زخمی شدند. از جانب حکومت هم بیشتر از 170 سرباز کشته و در حدود 150 سرباز دیگر گفته می شود که اسیر گرفته شدند.
علما و مراجع ارشد اسلامی در مصر که نزد تمام مسلمانان جهان محترم شمرده می شوند، تبلیغات اینترنتی را علیه گروه افراطی دولت اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرده می گویند این گروه نباید دولت اسلامی خطاب شوند. این کمپین توسط دارالاقصای مصر یا ارشدترین مرجع مشورتی مسلمانان برا افتاده است. شوقی ابراهیم عبدالکریم عالم مفتی اعظم مصر قبلا گفته بود که این گروه تمام اصول و قوانین اسلامی را نقض کرده و خطر برای جهان اسلام می باشد.
اسرائیل یک باری دیگر رهبری حماس را هدف قرار داده و یک مسئول عمده مالی آن گروه را کشت. اردوی اسرائیل میگوید در یک حمله هوایی روز یکشنبه بر یک موتر محمد آل الغول را در شهر غزه هدف قرار داده است. اسرائیل میگوید آل الغول یک فرد بسیار مهم برای حماس بود. غول در جمع 12 فلسطینی است که در 27 حمله هوایی روز یکشنبه اسرائیل بر نوار غزه کشته می شود. اسرائیل میگوید 50 راکت حماس روز یکشنبه بر آن کشور اصابت کرد، اما تلفات جانی را در قبال نداشت.
ادامه اخبار. رسانه های ایران روز یکشنبه از هدف قرار دادن یک طیاره بی پیلوت اسرائیلی توسط تجهیزات دافع هوا در حومه نتنز و سرنگونی آن خبر دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران منتشر کرده است نوشت طیاره بدون سرنشین اسرائیلی پس از کشف توسط رادار مورد اصابت راکت قرار گرفته و سرنگون شد. جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است و مقام‌های اسرائیلی نیز به این ادعای سپاه پاسداران ایران واکنش نشان ندادند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در ادامه خبرها، یک سخنگوی اردوی هند گفت در نبرد روز یکشنبه با یک گروه از شورشیان در بخش کشمیر هند 4 شورشی و 1 سرباز در منطقه کوبوارا کشته شد. او گفت یک سرباز دیگر در درگیری روز شنبه در بخش کران هند در نزدیکی خط آتش‌بس در کشمیر بین هند و پاکستان کشته شد. در همین حال نیروهای هند و پاکستان دو شب پیهم در منطقه مورد مناقشه با پرتاب آوان و تبادله مرمی با هم درگیر شدند. این آتشباری ها تلفات را در قبال نداشت.
وزارت صحت کنگو میگوید دو مریض مبتلا به ایبولا در آن کشور از بین رفتند. این وزارت میگوید از بین 8 نفر آزمایشات نشان داده است که 2 تن به این ویروس مبتلا اند. از جانب دیگر یک تبع بریتانیا که در سیرالیون به ایبولا مصاب شده بود روز یکشنبه به بریتانیا منتقل شد. 2 آمریکایی که در لایبریا مصاب به ایبولا شده بودند بعد از تداوی در آمریکا شفا یافته و به خانه هایشان برگشتند. گفته می شود 3 مریض دیگر مبتلا به ایبولا در آفریقا هم با تداوی سلامتی خود را بازیافتند. قرار آمار مؤسسه جهانی صحت تا به حال 1427 مبتلا به ویروس ایبولا در آفریقا جان دادند و تا روز جمعه شمار مریضان مبتلا به این ویروس در کشورهای گینی، لایبریا، سیرالیون و نایجیریا به 2615 نفر رسیده است.
گورنر ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده به خاطر زلزله بزرگی که به مقیاس 6 درجه ریکتر شمال آن ایالت را در اوایل روز یکشنبه تکان داد، حالت اضطرار را اعلام کرد. بر اساس گزارشات شماری از ساختمان‌ها در این زلزله آسیب دیده و شماری دیگر از ساختمان‌ها به دلیل تخریب لوله گاز کاملا از بین رفته است. در نتیجه آتش سوزی ناشی از زلزله ده ها هزار نفر بی برق شده و شماری از ساکنین منطقه در تاریکی شب از خانه هایشان بیرون ماندند. تفصیل بیشتر را در بخش گزارشات خواهید شنید.
مسعود جمال استاد پیشین لیسه عالی عربیه که نیم قرن عمر خود را در رشته هنر وقف کرده بود در سن 69 سالگی در کشور آلمان وفات کرد. آهنگ‌های جاودانی که از این هنرمند به جا مانده است شامل مدت شد که تو را من دیدم سر را، بعد از خدا، یگانه خدای دلم توهی و آهنگ های حماسی و میانی و ماننده در این وطن، در این زمین و آسمان می باشد. رادیو آشنا مراتب تسلیت خود را به مردم افغانستان و جامعه هنری کشور ابراز می دارد.
وطن
بهر هست دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، خبر گزارش. اینجا یکی از جاده های عمومی در تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم، نه قبل از اون میخوام.
صدای امریکا.
و حالا میپردازیم به گزارشات این ساعت. مسئولین ریاست امور زنان ولایت بادغیس از افزایش خشونت‌ها علیه زنان در این ولایت خبر داده می‌گویند که از ابتدای سال روان شمسی تا به حال بیشتر از 20 مورد خشونت را ثبت نمودند. این مسئولین می‌گویند بیشتر این خشونت‌ها شامل ازدواج‌های زیر سن و اجباری می‌باشد که در آن دختران 10 تا 16 سال به نکاح مردان کهنسال در می‌آیند. خلیل نورزویی گزارش می‌دهد.
زرغون شیرزاد رئیس امور زنان ولایت بادغیس از ثبت 28 مورد خشونت علیه زنان در 5 ماه نخست سال روان شمسی در این ولایت خبر می‌دهد. خانم شیرزاد می‌گوید تنها 10 مورد این خشونت‌ها مربوط به ازدواج‌های زیر سن قانونی است که شامل عقد دختران خردسال در بدل مبالغ هنگفته پول می‌باشد. وی فقر اقتصادی و پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق زنان را دلیل اصلی بروز این گونه خشونت ها بیان می کند.
ولایت بادغیس که است یک ولایت دور افتاده هم است، یک ولایت که مردمی که به دست فراموشی سپرده شده، چون بعضی ها برای از اینا میسر نبوده که اینا آگاهی کامل بگیرن، آگاهی داشته باشن. بیشتر دامنگیر از اینا فقر شده که اینا مجبور میشن که نمی دخترای خود زیر سن اینا ازدواج دارن یا مثلا کدام مشوره هم از اینا نداشته باشن و تعداد از اینا هم زیاده. من این برای شما یقینا میگم که 20 قضایا برای ما آمده که به زیر سن ازدواج های زیر سن اینا مواجه بیدن.
فعالین حقوق زن در بادغیس نیز میگویند با اینکه تلاش ها برای حمایت از زنان و دختران افغان در پاره ای از موارد توانسته حقوق نسبی آنها را فراهم سازد، اما در بیشتر موارد عرف و سنت های قدیمی بر تلاش های مدنی پیروز شده است. حلیمه راهپیما فعال مدنی در بادغیس همچنان عدم حاکمیت قانون در مناطق دوردست را دلیلی دیگر بر بروز این گونه خشونت ها می خواند.
هر ولایت از خود رسم و روش های مختلفی داره. به نظر به ما اصفاداتی که بلند وجود داره خوب انواع خشونت ها حتما به وجود می آید. و یکی از عوامل شدوس آگاهی مردم بود و یکی خود از این تطبیق قانون، تطبیق قوانین در بس موارد خصوصا در مناطق دوردست و خود تطبیق قانون و معنی خشونت ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم و در بعضی جاها شاید اصلا این قانون پذیرفته نشه و همچنین اگر پذیرفته میشه سایه تطبیق رو بسیار کمه.
اما میرویس میرزاکوال سخنگوی والی بادغیس این افزایش آمار را به بلند رفتن سطح آگاهی زنان در این ولایت نسبت می‌دهد. آقای میرزاکوال می‌گوید تلاش دولت و نهادهای خصوصی طی یک دهه اخیر باعث شده تا زنان بادغیسی حقوق خود را درک کرده و ظلم را در کنج خانه تحمل نکنند.
خواهی نخواهی مشکل وجود داره، ولی باز هم نظر به مشکلاتی که در ولایت‌های دیگه است ما از دلیل کم است و خود مردم نسبت به سالهای پیش آگاهی پیدا کرده که حقوق زنان را در نظر گرفته و ما در این راسته بسیار کوشش کردیم، با ولسوالای تماس گرفتیم که با علما تماس بگیرن در مزاجر جامعه تبلیغ بکنند.
سال گذشته نیز 48 واقعه خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس به ثبت رسید که تنها مربوط به نقاط امن این ولایت بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، بادغیس.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و در ادامه گزارشات این ساعت، در حدود 20 پرواز روزانه از کشتی USS جورج اچ دبلیو بوش که کشتی بزرگ تیاره بردار در خلیج فارس است صورت می گیرد. این پروازها به منظور کمک به نیروهای عراقی علیه خشونتهای گروه اسلامی عراق انجام داده می شود. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من رویا زمانی تقدیم شما می کنم. براک باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای حفاظت منافع آمریکا و پرسنل خود در منطقه از جمله تاسیسات آمریکایی در اربیل و همچنان برای حفاظت جان صدها مهاجرین اقلیت ایزدی اجازه حملات هوایی را صادر کرده بود. حملات هوایی ایالات متحده آمریکا علیه تندروان دولت اسلامی عراق در چند روز گذشته شدت گرفته است، اما جزئیات در مورد اجرای این کمپاین محدود تا هنوز درست معلوم نیست. یگانه قسمت حملات هوایی ایالات متحده که جزئیات آن برای مردم به طور مفصل بیان شده است، حملات نیروهای بحری می باشد که از کشتی تیاره بردار جورج دبلیو بوش صورت گرفته است. در این حملات جت‌های جنگی FA-18F شامل است که اولین حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی انجام داده است و همچنان تیاره‌های جنگی EA-6B پرولر شامل است که نوع تیاره‌های برقی می باشد که برای سرکوبی دفاع هوای دشمن در میدان جنگ طراحی شده است. دی ویلف اچ میلر فرمانده بخش حملات هوایی می گوید ما نقش کمکی و حفاظتی را ایفا می کنیم.
I believe we're a little over 30 right now is the number of air strikes that we have conducted.
او می گوید به باور من تا حال بیش از 30 حمله هوایی صورت گرفته است. این حملات یا این که به منظور کمک های بشری صورت گرفته است و یا این که برای حفاظت جان امریکایی ها و تاسیسات امریکایی در داخل عراق انجام می گیرد. این مقام نظامی آمریکایی از دادن جزئیات در مورد اجرای حملات دفاعی که پیلوت ها در عراق آن را انجام می دهند خودداری کرده است. او می گوید خوب به نوع عملیات در سراسر کشور جاری است. به طور مثال در حال حاضر تمرکز روی عملیات در بند آب موصل است. بنابراین به طور واضح باید گفت که عملیات در جاهای مورد نیاز صورت می گیرد. زمانی که احساس شود که ما نیازهای بشری خود را ادامه دهیم، مانند کمک ها برای اقلیت ها در کوههای سنجار، ما این منطقه را تحت تمرکز خود قرار می دهیم، زیرا این منطقه نیاز به کمک های بشری دارد. این در حالی است که وزیر دفاع ایالات متحده چند روز قبل گفته بود که تهدید تندروان دولت اسلامی به امنیت جهانی فراتر از آن چی است که تا به حال دیده شده است. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده شبه نظامیان را در عراق بسا بیشتر از گروه دهشت افغان سنتی توصیف کرده است. آقای هیگل روز پنجشنبه گذشته در واشنگتن گفته بود که آن گروه در مقایسه به هر گروه شورشی دیگر بیشتر مسلح، آموزش دیده تر و از حمایت مالی بهتر برخوردار است. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفته است که گروه دولت اسلامی برای همه منافع آمریکا، چی در عراق یا در جای دیگر، یک تهدید جدی به شمار می روند. در همین حال، مارتین دمسی، رئیس لویدرسیزهای اردوی آمریکا نیز بیان داشته بود که آن گروه قابل شکست است، اما تنها در صورتی که در عراق و سوریه محدود بماند. آقای دمسی پیش بینی کرده است که شبه نظامیان دولت اسلامی تنها زمانی از بین رفته می توانند که 20 میلیون نفر ساکن در منطقه بزرگ میان دمشق و بغداد آنها را رد کنند.
از افغانستان شماره تماس با بحث‌های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا 0790-010-070
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-3136 است.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
ایالات متحده از قتل وحشیانه جیمز فولی خبرنگار آمریکایی توسط دولت اسلامی عراق شام یا داعش وحشت زده شده است. فولی 40 ساله دو سال قبل در جریان وظیفه‌اش در سوریه که مصروف تهیه گزارش از منازعه آن کشور بود به اسارت گرفته شد. رئیس جمهور باراک اوباما گفت زندگی جیمز فولی در مغایرت شدید با قاتلانش قرار دارد.
بیایید تا در مورد داعش واضح باشیم. آنها در سراسر شهرها و قریه‌ها با کشتن مردم بی‌گناه، افراد ملکی غیر مسلح، با اعمال بزدلانه و خشونت وحشت برپا کردند. آنها زنان و اطفال را اختطاف می‌کنند و آنان را مورد شکنجه، تجاوز جنسی و غلامی قرار می‌دهند. آنها هزاران مسلمان سنی و شیعه مذهب را به قتل رساندند. آنها عیسویان و اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار می‌دهند. آنان را از خانه‌هایشان بیرون می‌رانند. زمانی که توانستند آنان را به قتل می‌رسانند، فقط به دلیل اینکه آنها یک دین و مذهب دیگری را
تعقیب میکنند. رئیس جمهور اوباما گفت به صورت واضح داعش ایدئولوژی ندارد که به انسان ارزش قائل باشد. آنها ممکن ادعا کنند که مصلحت این است که آنها در جنگ با ایالات متحده و غرب قرار دارند. ولی واقعیت این است که آنها همسایه‌های خود را در وحشت قرار می‌دهند و برایشان هیچ چیزی را پیشنهاد نمی‌کنند مگر اینکه غلامی بی پایان به دیدگاه میانتیشان و فروپاشی از تعریف از رفتار متمدن. رئیس جمهور اوباما گفت این نوع مردم به تدریج ناکام می‌مانند زیرا برنده شدن مربوط به کسانی می‌شود که اعمار می‌کنند نه اینکه تخریب کنند. جهان توسط مردمان مثل جیمز فولی شکل گرفته است و اکثریت قریب اتفاق بشریت از کسانی که او را کشتن وحشت زده شدند. رئیس جمهور اوباما گفت ایالات متحده با آنچه که ما باید برای حراست از مردم ما انجام دهیم ادامه خواهیم داد.
We will be vigilant and we will be relentless. When people harm Americans anywhere, we do what's necessary.
ما مراقب و جدی خواهیم بود. زمانی که در هر جای به آمریکایی ها آسیب برسانند، ما چیزی که لازم باشد انجام می دهیم تا دیده شود که عدالت تامین گردیده است و ما در برابر داعش عمل خواهیم کرد و پهلوی دیگران ایستاده می شویم. رئیس جمهور اوباما گفت این نوع ایدئولوژی پوچ باید به صورت واضح رد شود. داعش جایگاهی در قرن 21 ندارد. دوستان و متحدین آمریکا در سراسر جهان امنیت و یک سلسله ارزش‌های مشترک دارند و ما مبارزه خود را در برابر این دهشت افکنی نفرت انگیز ادامه می دهیم و یک امید و مدنیت را جایگزین آن می سازیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
بله سلام علیکم زراغل ستانیزه از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم من هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
و در ادامه گزارشات پارلمان تازه انتخاب شده لیبیا تصمیم گرفته است تا شماری از جنگجویان اسلامگرا را که در درگیری‌های اخیر دست داشتند در شتافگان قلمداد کند. آن پارلمان همچنان وزیر دفاع اسلامگرایان کشور را به دلیل دست داشتن در درگیری‌ها در آن درگیری‌ها برکنار کرده است. پارلمان لیبیا همچنان اعلام کرد که گروه انصار الشریعه مرتبط به القاعده و شبه نظامیان موسوم به سحر آن کشور را گروه‌های دهشت افغان خوانده است. هر دو گروه در جنگ‌ها و درگیری‌های شدید با نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر لوی دریسیز پیشین دست داشته است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از حفیظ آصفی می‌شنوید.
رئیس شورای ملی لیبیا تاکید کرد که جنگجویان غیرقانونی در حال حاضر هدف مشروع نیروهای مسلح لیبیا را تشکیل می‌دهند.
الإدانة المطلقة التامة لأعمال الحرب والإرهاب التي تشنها الجماعات.
پارلمان لیبیا اعمال دهشت افغانانه جنگجویان اسلامگرایی را که به ترابلس و بنغازی حمله ور شدند محکوم کرده و برای پایین بخشیدن سریع آن درگیری ها کار میکند.
این در حال است که تا هنوز معلوم نیست که آیا نیروهای مسلح رسمی لیبیا توانمندی رویارویی با شبه نظامیان را دارند و یا خیر. واحدهای اردو به رهبری جنرال حفتر جنگ را با شبه نظامیان هر دو گروه در ترابلس و بنغازی براه انداخته و با موفقیت‌های نسبی هم دست یافتند. جنگجویان اسلامگرا که بیشتر آنان از شهر مصراته بودند بعد از تصرف میدان هوایی عمده لیبیا به هلهله و شور و فیرهای هوایی پرداختند. عکس های در توییتر روز یک شنبه آن تسهیلات را در حالی که با آتش کشیده شده است نشان می داد. از زمانی که درگیری ها در ماه جون آغاز گردید بسیاری از ذخیره های مواد سوخت و با ده ها تیاره تخریب گردیده است. روز شنبه شماری از جنگجویان اسلامگرا زمان به هلاکت رسیدند که موضع آنان از سوی تیاره های ناشناخته بمباری شد. یک سخنگوی شبه نظامیان اسلامگرای فجر اعلامیه ای را در تلویزیون لیبیا به نشر سپرد و گفت که مصر و امارات متحده عربی مسئول حملات بر مواضع جنگجویان و ذخیره‌گاه سلاح می باشد. اما رئیس جمهور مصر این ادعا را رد کرده است. این در حال است که عمر حمیدن، یک مقام کنگره سراسری ملی، از شبه نظامیان اسلامگرا دفاع کرده و از شورای قبلی تقاضا کرده است تا جلسات خود را جهت به گفته وی وحدت کشور از سر گیرد.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه توجه شما را به خلاصه اخبار جلب می کنیم. شورشیان اسلامی در سوریه یک خبرنگار امریکایی را که از سال 2012 تا به حال اسیر گرفته بودند آزاد کردند. این خبرنگار که چند روز بعد از سربریدن یک خبرنگار دیگر امریکایی آزاد می شود، روز یک شنبه به یک نماینده ملل متحد تسلیم داده شد. پیتر تیو کورتیس قرار اظهارات خودش از شهر باستن ایالت ماساچوستس بوده و در جمع 20 گزارشگر است که گفته می شود در سوریه ناپدید شده است. از جانب دیگر ادارات استخباراتی ایالات متحده و بریتانیا می گویند به شناسایی قاتل جیمز فولی، خبرنگار امریکایی که در سوریه توسط گروه دولت اسلامی سربریده شد، نزدیک تر شدند و اطمینان دارند که او به زودی شناسایی خواهد شد. این ادارات با استفاده از تکنولوژی شناسایی صدا تلاش دارند تا صدای مرد را که روی ویدیوی گردن زدن جیمز فولی شنیده شد با مرکز اطلاعاتی اتبای بریتانیا که با شبکه‌های دهشت افکن ارتباط دارند مطابقت دهند. جنگجویان عضو دولت اسلامی یک پایگاه هوایی عمده را در شمال شرق سوریه تصرف کرده و آخرین پوسته را در ایالت الرقه از کنترل حکومت خارج کرد. در این پایگاه چندین فروند، طیاره جنگی، هلیکوپترها، تانک ها، توپ ها و ذخایر و مهمات قرار دارد و سومین پایگاه هوایی است که در ایالت شمالی و شرقی سوریه توسط دولت اسلامی تسخیر می شود. علما و مراجع ارشد اسلامی در مصر که نزد تمام مسلمانان جهان محترم شمارده می شوند، تبلیغات اینترنتی را علیه گروه افراطی دولت اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرده می گویند این گروه نباید دولت اسلامی خطاب شود. اسرائیل یک بار دیگر رهبری حماس را هدف قرار داده و یک مسئول عمده مالی آن گروه را کشت. اردوی اسرائیل میگوید در یک حمله هوایی روز یکشنبه بر یک موتر محمد الغول را در شهر غزه هدف قرار داد. اسرائیل میگوید الغول یک فرد بسیار مهم برای حماس بود. رسانه های ایران روز یکشنبه از هدف قرار دادن یک طیاره بی پیلوت اسرائیلی توسط تجهیزات دافع هوا در اومه نتنز و سرنگونی آن خبر دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران منتشر کرده است نوشت، طیاره بدون سرنشین اسرائیلی پس از کشف توسط رادار مورد اصابت راکت قرار گرفته و سرنگون شد. یک سخنگوی اردوی هند گفت در نبرد روز یکشنبه با یک گروه از شورشیان در بخش کشمیر هند، 4 شورشی و 1 سرباز در منطقه کوپواره کشته شد. او گفت یک سرباز دیگر در درگیری روز شنبه در بخش کران هند در نزدیکی خط آتش‌بس تقسیم شده کشمیر بین هند و پاکستان کشته شد. وزارت صحت کنگو میگوید 2 مریض مبتلا به ایبولا در آن کشور از بین رفتند. این وزارت میگوید از بین 8 نفر آزمایشات نشان داده است که 2 تن به این ویروس مبتلا شده است. و گورنر ایالت کالیفرنیا به خاطر زلزله بزرگی که به مقیاس 6 درجه ریکتر شمال آن ایالت را در اوایل روز یکشنبه تکان داد، حالت اضطرار را اعلام کرد. دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های نیم ساعته در این رادیو آشنا در برنامه های صبحگاهی را داشت. همکارای ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند تا برنامه را تقدیم حضورتان کنند. نیم ساعت بعد از ختم برنامه پشتو ما دوباره خدمت شما حاضر میشیم. تا وقت شما را به خدا میسپاریم.